ساعت 9 صبح به یک برنامه دیگر رادیو زادی خوش آمدید. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. زلمه خلیلزاد میگوید در دیدار با گروه تماس جوانان از آنها درباره چالش های اجتماعی و دلیل ناامنی دوامدار و همچنان نقششان شنیده. اما در شورای عالی مصالحه ملی کار توحید طرح ها با کجا رسیده؟
در این زمینه پیشرفت خوب حاصل شده. امیدواریم اجلاس ترکیه منجر به توافق های مهم در زمینه صلح شود.
رئیس جمهور روحانی در روز جهانی تکنولوژی اتمی برجام را حق مردم ایران خواند.
اونا به بی جهت میگفتن شما این حق رو ندارید، تخلف کردید.
و دو برنامه هفتگی در نیمه دوم برنامه، حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه، با ما باشید. با عرض سلام، من مقیم نائب در همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه یک ساعته هستم. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با طالبان درباره کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو گفتگو میکند. یافته های کمیسیون حقوق بشر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در اصابت مرمی هاوان نیروهای دولتی در صبره خوست را تایید کرده است. و در تازه ترین خشونت ها در برما یا میانمار 80 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با کمک سازمان ملل متحد گفتگو با طالبان در مورد اجازه دادن به کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو ادامه دارد. میرجان راسخ رئیس روابط عامه برنامه محو پولیو به رادیو آزادی گفت
د وسلوالو طالبانو سر از من
گفتگوهای ما با طالبان ادامه دارد تا آنها را متقاعد کنیم که در مناطق تحت کنترلشان به کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه اجازه دهند.
به گفته آقای راسخ در هر کمپاین واکسین پولیو حدود 3 تا 5 میلیون کودک از این واکسین محروم می شوند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها فعالیت واکسین خانه به خانه را در هلمند، قندهار و اروزگان متوقف کردند، زیرا از این برنامه به هدف استخباراتی استفاده شده است. آقای مجاهد گفته که اکنون آنها تلاش میکنند با این کمپاین همکاری کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یک زن و یک کودک در نتیجه اصابت مرمی آوان نیروهای افغان در ولسوالی صبره ولایت خوست کشته شدند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون دیروز در پیام ارسالی به رسانه ها گفت که در این رویداد 6 تن به شمول یک زن و یک کودک نیز زخمی شدند.
هر دو جانب باید خواست جمعی مردم افغانستان احترام بگذارن، اعلام آتش بس بکنن.
کمیسیون در مورد زمان وقوع این رویداد چیزی نگفته. نیروهای امنیتی خوست نیز در مورد تلفات افراد ملکی توضیح ندادند، ولی مدت قبل در اعلامیه گفته شده بود که عملیات در ولسوالی صبری از 18 تا 29 ماه مارچ ادامه داشت. شهرهای هرات، اسلام قلعه و هرات ترغندی دیروز دوباره بر روی ترافیک باز شد. این شهرها به دلیل اعتراض مردم آسیب دیده از آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه برای یک هفته مسدود شده بود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز به رادیو آزادی گفت
فعالیت در شورای هرات اسلام قلعه و هرات قندهار از سر گرفته شد. تحسن از حدود یک هفته بدین سو در ولایت هرات به خصوص در شهرها جریان داشت و متضررین خواهان پرداخت خسارات بودند که خوشبختانه همزمان با سفر هیئت پارلمان و وزارت مالیه و صحبت‌های مقام ولایت هرات این اعتصاب و این تحسن پایان یافت.
سخنگوی والی هرات افزود که این اعتصاب باعث افزایش قیمت مواد خوراکی و سایر مواد در این ولایت شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در تازه ترین اقدام برای سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در برما، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 80 معترض را کشتند. برما که همچنان به نام میانمار یاد می شود، از آغاز کودتای نظامی اول ماه فوریه دستخوش نارامی ها شده است. آنگ سان سوچی رهبر ملکی برما پس از کودتا بر کنار و از همان زمان به بعد اعتراض های سرتاسری و خشونت ها در این کشور اوج گرفت. گزارش ها می گویند هرچند واقعه روز جمعه رخ داد، اما خبر تلفات یک روز بعد از آن به دست آمده است. بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی، از زمانی که نظامیان در برما قدرت را به دست گرفتند، حداقل 701 نفر توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. اعضای پارلمان جرمنی بوندستاک رفتار با الکسی نوالنی رهبر مخالف حکومت روسیه را شکنجه هدفمند توصیف کرده و از کمیته اروپا برای جلوگیری از شکنجه خواستار بررسی شرایط زندان او شدند. در نامه اعضای پارلمان جرمنی که دیروز در فیسبوک نشر شده، رفتار با الکسی نوالنی ناسازگار با کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه خوانده شده، می افزاید که روسیه به حیث عضو شورای اروپا یکی از اعضای این کنوانسیون است. الکسی نوالنی در ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. و یک مقام چینی میگوید تا پایان سال جاری میلادی تولید دوزهای واکسین کرونا در این کشور به 3 میلیارد خواهد رسید. جینگ جونگو، یک مقام ارشد کمیسیون ملی صحت چین که رئیس پروژه های توسعه واکسین کرونا است، روز شنبه در یک نشست در ایالت سیچوان این خبر را تایید کرده است. در برخی مناطق جهان از جمله پاکستان به تطبیق واکسین کرونا ساخت چین اجازه داده شده است. ساعت 9:07 شما شنونده رادیو آزادی هستید. یک گروه جوانان از زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان خواسته تا از اشتراک جوانان در اجلاس استانبول اطمینان حاصل کند. خلیلزاد روز گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. در این حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید جلسه آنها روی طرح واحد برای اجلاس استانبول امروز نیز ادامه خواهد یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه تماس جوانان برای صلح می گوید که می خواهد از اشتراک جوانان در کنفرانس های مهم در مورد افغانستان از جمله کنفرانس استانبول اطمینان حاصل کند. اعضای این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از طریق آنلاین دیدار و گفتگو کردند. احسان الله حکمت یک عضو گروه تماس جوانان برای صلح به رادیو آزادی گفت که آنها بر لزوم افزایش نقش جوانان در کنفرانس های مهم به شمول کنفرانس استانبول تاکید کردند.
در این نشست در مورد حضور جوانان در گفتگوهای صلح، توافقات سیاسی و پروسه پس از توافقات صلح، در مورد چگونگی حراست از حقوق و آزادی های اساسی و حضور زنان در گفتگوهای صلح بحث صورت گرفت. همچنان در مورد بیرون شدن مسئول قوت‌های خارجی از کشور، ادامه همکاری و روابط دوستانه با جامعه جهانی و حفظ روند مردم سالاری و کسب اقتدار سیاسی از طریق انتخابات بحث صورت گرفت.
زلمه خلیلزاد دیروز همچنان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل دیدار و در مورد راه‌های تسریح روند صلح قبل از نشست استانبول گفتگو کرده است. سید ظاهر مطهری عضو برد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قبل از این به رادیو آزادی گفته بود که اجلاس استانبول در مورد افغانستان به تاریخ 16 اپریل دایر خواهد شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که تا هنوز در مورد شرکت طالبان در کنفرانس استانبول تصمیم اتخاذ نشده است. به گفته شورای عالی مصالحه ملی، پیشنویس واحد از طرح ریاست جمهوری و سایر جوانب تهیه و روز گذشته نیز در یک نشست ارزیابی شده. امروز نیز روی آن غور می شود تا بعد از تصویب به کنفرانس استانبول ارائه شود. فریدون خوزون سخنگوی این شورا دیروز به رادیو آزادی گفت
کله د دې تدقیق چاره تر سره شوې
بعد از اتمام تدقیق طرح برای تصویب به کمیته رهبری مصالحه ملی ارائه می شود. بعد از تصویب این یگانه طرح و سند جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود که به اجلاس ترکیه ارائه می شود. در این زمینه پیشرفت خوب حاصل شده. امیدواریم اجلاس ترکیه منجر به توافقهای مهم در زمینه صلح شود که نخستین آن ختم جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان است.
د جګړې د توقف او د اوربان تامین دی.
عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که طرح زلمی خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نیز بررسی شده است. آقای خلیزاد در اوایل ماه گذشته طرح تشکیل دولت صلح انتقالی را به دولت افغانستان رهبران سیاسی این کشور و طالبان ارائه کرده بود.
زلمی خلیزاد در توییت نوشته که دیروز با خانم شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ملاقات کرده و نظر او را در برای روند صلح گرفته است. خلیزاد برای تسریع پروسه صلح به افغانستان آمده. روند صلح افغانستان نیاز به اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و نقش کشورهای منطقه در این روند در مرکز توجه بسیاری ها قرار گرفته است. یکی از قدرت‌های منطقه‌ای هند است. در حالی که هند یکی از عامیان عمده بازسازی افغانستان است، دولت افغانستان همواره رقیب منطقه‌ای هند، پاکستان را متهم به حمایت از گروه‌های شورشی از جمله طالبان کرده است. با این حال، جایگاه هند در روند صلح افغانستان کجاست؟ در این گزارش سعی شده که به این سوال پاسخ داده شود.
هند متحد استراتژیک افغانستان است و در بازسازی افغانستان بیش از 4 میلیارد دلار کمک کرده است. نقش هند در توسعه اقتصادی افغانستان چشمگیر بوده و در آموزش نیروهای مسلح این کشور هم نقش محدود بازی کرده است. اما با داختر شدن گفتگوهای صلح افغانستان، نقش آن در این گفتگوها خیلی روشن نیست. یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان در امریکا به این باور است که هند با مشارکت طالبان در قدرت آرام نخواهد نشست.
هند از دموکراسی، جمهوریت و حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده است و همیشه نشان داده است که جنگ در افغانستان راه حل شده نمیتواند. هند در نشست استانبول همان موضعی را خواهد داشت که برای افغانستان خوب است. اگر در آینده توافق شود و طالبان بخش از قدرت می شود، در حالی که پاکستان حامی سرسخت طالبان است، پس هند خاموش نخواهد ماند. هند همچنین موضع خود را معلوم خواهد کرد.
پارسال دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا تنها چند روز پس از امضای توافقنامه صلح 29 فوریه 2020 با طالبان به هند رفت و در جریان سفر دروزه خود با نرندرا مودی صدر اعظم هند درباره نقش هند در روند صلح افغانستان گفتگو کرد. آقای ترامپ از هند خواست که در روند صلح افغانستان با آمریکا همکاری کند. به باور تحلیلگران، علاقمندی هند به مسائل افغانستان نه تنها از نظر رقابت منطقه‌ایش با پاکستان و اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان، بل انگیزه های اقتصادی هم دارد، چرا که هند به عنوان یک قدرت اقتصادی در منطقه به افغانستان و آسیای میانه به عنوان بازارهای تجاری هم نگاه می کند. هند دومین کشور پرجمعیت جهان با کمبود انرژی روبروست و آسیای مرکزی سرشار از منابع انرژی است. افزون بر آن، افغانستان هم برزش 3000 میلیارد معدن دارد. سرمایه گذاری روی این منابع می تواند سودآور باشد. بنابراین هند نمی تواند افغانستان و آسیای میانه را از نظر بیاندازد. برای رسیدن به آسیای میانه باید از افغانستان عبور کرد. به این دلیل افغانستان هم از نظر اقتصادی و هم از نگاه ژئوپلیتیک برای هند اهمیت دارد. داوود مایار، آگاه امور منطقه‌ای و پژوهشگر، باور دارد که دیدگاه پاکستان و هند نسبت به افغانستان بسیار متفاوت است.
یعنی رشد و انکشاف یا آرامش افغانستان یک تشویش کلان برای پاکستان بوده میتونه. یعنی پاکستان در این صورت راضی نخواهد شد که یک کشور همسایه‌اش، کشور بارفار، کشور مستقل و در کل یک کشور مطرح باشه در سطح منطقه. و برعکس اگر ما این سیاست که هند مقایسه کنیم، یعنی رشد و انکشاف افغانستان یا منافع افغانستان متضاد با منافع هند نیست. یعنی اگر رشد افغانستان کنیم تشویش بر هند و ایجاد نمی کنه. اما حضور طالبان در افغانستان یا در سیاست افغانستان یک تشویش است.
این تحلیل ها در حال است که پیش از این بارها مقام های هندی پاکستان را و مقام های پاکستانی هند را متهم به دخالت در روند صلح افغانستان کردند، اما تاکید امریکا بر نقش هند در افغانستان زمان بیشتر شد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در 2 سال گذشته بارها به پاکستان و هند سفر کرد و هر بار به اهمیت نقش هند تأکید کرد.
اما مردم عام در افغانستان از حکومت و طالبان چه می‌خواهند؟ تا لحظات بعد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:16 شما شنونده رادیو آزادی هستید. مردم عام در افغانستان از حکومت و طالبان میخواهند که به احترام ماه رمضان صلح کنند. آنها میگویند که از جنگ خسته شدند و آرزو دارند که در کشورشان صلح بیاید. رمضان هفته آینده فرا میرسد. ستار فروغ و نقل از گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس جزئیات بیشتر میدهد.
زندگی عادی مردم در کابل با وجود نگرانی از ناامنی ها ادامه دارد. مردم امیدوارند که دو طرف درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت ماه رمضان صلح کنند. قرار است نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در ماه روان میلادی در شهر استانبول برگزار شود. اما شماری از مردم میگویند که چنین نشست ها در گذشته از شدت جنگ در کشور نکاسته. حمید الله خان عالم دین در کابل انتظار دارد که اطراف درگیر درباره آتش بس دائمی توافق کنند.
ما مردم افغانستان امیدوار هستیم که قدوم رمضان رحمت شود، فضل شود که مردم جناهای مخالف کوشش بکنند که در رمضان خوستن در همه اوقات خوزل خود در رمضان یک مقدماتی آماده بسازند برای صلح دائمی همیشه.
بسیاری از کلچه‌پزی ها در آستانه ماه رمضان به تهیه انواعی از کلچه و رود آغاز کردند. عبدالعلی مالک یک کلچه‌پزی در کابل می خواهد که اطراف درگیر جنگ به احترام رمضان به صلح تن دهند.
امید یک صلح هستیم. صلح سرتاسری در کشور برای مردم کار بار سهولت ایجاد شود. ماه رمضان پیش روی داریم. کار شود برای مردم خوب است.
دکان‌ها در کابل پر از مواد خوراکی و دیگر اجناس ضروری به چشم می‌خورند، اما مردم شکایت دارند که نرخ‌ها بالا رفته. در این حال شماری می‌گویند که قیمتی را تحمل کرده می‌توانند، اما تحمل جنگ و ناامنی دشوار است. نورالله یکی از دکانداران:
از هر دو جناح، چه حکومت است چه جناح مخالف است، که در ماه مبارک رمضان دیگه قربند دائمی باشه، بالخصوص در رمضان خوب باید قربند بکنند.
با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در سپتامبر پارسال در دوحه قطر، خشونت در افغانستان کم نشده. حکومت افغانستان و متحدین بین المللیش به تکرار از طالبان به خاطر آنچه کاهش ندادن خشونت گفته شده انتقاد کردند. طالبان به درخواست ها در زمینه آتش بس در کشور تا کنون پاسخ مثبت نداده و گفتند که در این باره در میز مذاکره بحث خواهند کرد. قبلا این گروه و حکومت افغانستان دو بار در 3 روز عید در سالهای 2018 و 2020 آتش بس اعلام کرده بودند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا همکارم سید سمی عباس مروری دارد به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه بزنس استاندارد در شماره اخیر خود از قبل قصر سفید نوشته است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا می خواهد جنگ افغانستان را مسئولانه خاتمه دهد. و نوشته روزنامه بایدن می خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان دیگر هیچگاه بلانه تروریستان تبدیل نمی شود و از این کشور هرگز به مقصد حملات تروریستی علیه آمریکا و متحدین آن استفاده نخواهد شد. روزنامه از قول جنساکی سخنگوی قصر سفید نوشته است که می گوید رئیس جمهور بایدن بعد از مشوره با متحدین جهانی و تیم امنیت ملی خود در این مورد تصمیم خواهد گرفت و با در نظر داشت توصیه های آنان گام خواهد برداشت که منافع میلیون ها در آن تامین شود. سخنگوی قصر سفید همچنان گفته است رئیس جمهور بایدن این را واضح ساخته است که بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان در مهلت تعیین شده اول ماه می از نگاه اپراتیوی مشکلات دارد. به اساس موافقتنامه صلحی که آمریکا در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه با طالبان امضا کرد، قوای خود را باید تا اول ماه می یعنی تا 20 روز دیگر کاملا از افغانستان خارج نماید. اما اکنون مقامات آمریکایی در مورد تمدید این مهلت فکر میکنند و صحبت‌ها با طالبان در این باره جریان دارد. از سوی دیگر طالبان به عملی شدن کامل موافقتنامه پافشاری میکنند. نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود نوشته است مالیزیا با دبی صحبت میکند که از طریق آن روغن خرما را به افغانستان صادر کند. نشریه می نویسد وزیر صنعت و تجارت مالیزیا خیرالدین امان رضاعلی گفته است این کشور فعلا سالانه 75 هزار تن روغن خرما به افغانستان صادر می کند و تصمیم دارد که این مقدار را به 150 هزار تن سالانه برساند. رضاعلی در این مورد در ملاقات با سفیر افغانستان در مالیزیا صحبت کرده است. بنوشته نشریه بلومبرگ افزایش صادرات روغن خرما به افغانستان دروازه را برای صادرات روغن خرمای مالیزیا به شرق میانه و کشورهای آسیای مرکزی ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان باز میکند. وزیر صنعت و تجارت مالیزیا این را برای کشور خود یک فرصت طلایی میشمارد. روزنامه مالای میل چاپ مالیزیا هم در این مورد مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد افغانستان می تواند یک دروازه طلایی برای صادرات مالیزیا شود. این روزنامه همچنان نوشته مقامات دو کشور درباره افزایش تجارت در بخشای دیگر هم صحبت کردند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام پخش می گردد. فیسبوک یک وسیله اجتماعی برای مردم است، اما فیسبوک در افغانستان ابزار برای تهدید آزار و اذیت خانم ها و دختر خانم ها هم شده است. تعداد از زنان و دختران در ولایت غور شکایت دارند که به نام آنها حساب فیسبوک باز می شود و از این طریق مشکلات برای آنها در خانواده و اجتماع ایجاد می کنند. مقام ها می گویند که این مسئله باید قانونمند شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی می گوید آنها زمان قانونی عمل کرده می توانند که شکایات را دریافت نمایند. توجه کنید به این گزارش.
حلیمه پرستش رئیس امور زنان ولایت غور است. می گوید ده ها حساب جعلی فیسبوک به نام او ساخته شده و برخلاف میل او فعالیت می کنند. در مواردی به گفته او حتی از او و دوستانش باج‌خواهی شده.
باج‌خواهی می‌کرد از طریق عکس‌ها و از خود ما و از دوستام و تهدید می‌کرد دوستام و به خیلی چیزای دیگه.
تنها پرستش از این ناحیه شکایت ندارد، بلکه ده‌ها زن دیگر نیز از این مورد شکایت دارند. نوری احمدی از فعالان حقوق زن است.
جامعه غور جامعه سنتی است و به خاطر امی اکانت‌های جعلی ساختن و فیسبوک‌های جعلی که به نام دخترها ساخته میشه در خانواده خشونت مورد خشونت قرار میگیره و مشکلات زیاد به بار میآید.
فعالان فرهنگی و رسانه‌ای بین باورند که فیسبوک یکی از بهترین راه‌های اطلاع رسانه در دنیای امروز است و باید حکومت به عنوان یک رسانه مانند تلویزیون و رادیو به کاربران آن مراحل قانونی تعیین کند. شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما طرفداری هستم که به هر مقدار استفاده از آدرس ها قانونمند اصولی و معیاری شود و به نفع تمام مردم افغانستان.
با این حال قانونداران میگویند که در سال 1396 قوانین سایبری در کد جزای قانونی افغانستان اضافه شده. به گفته آنان در این کد جزا به 5 بحث تخطی سایبری پرداخته شده است. خیر محمد خیراندیش از حقوقدانان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
افشای معلومات و استفاده از هویت دیگران
در طول جدای افغانستان جرمنگاری شده. هیچ کس حق ندارد بدون مجوز قانونی به افشای معلومات مربوط به دیگران و یا به منظور کسب منفعت برای خود و ایجاد ضرر به دیگران از هویت او سوی استفاده نماید. این امر در کل جزای افغانستان جدن تقبی و برای اون مجازات در نظر گرفته شده است.
مقام ها در وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان می گویند که آنان در سال گذشته به 600 مورد شکایت سایبری رسیدگی کردند. نصرالله نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که شهروندان تخطیهای کاربران را بانان اطلاع دهند.
درخواست شهروندان به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میرسد. باز ما مطابق به درخواست شهروندان در قسمت اقدام میکنیم.
شبکه فیسبوک در سال 2004 میلادی توسط مارک زاکربرگ آمریکایی فعال شد و سپس به صورت گسترش یافت. به گفته مقام ها در وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، نظر به سروی سال 2018، 3 میلیون تن در افغانستان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 9:26 دقیقه و شما شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایران بر تعهدات تهران در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده است. حسن روحانی دیروز بار دیگر تاکید نمود که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای اهداف ملکی است. این در حال است که واشنگتن و تهران در گفتگوهای غیر مستقیم این هفته در ویانا موضع‌گیری‌های شدید در برابر هم داشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز هنگام بازدید از راه اندازی سنترفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز به مناسبت روز ملی تکنولوژی هسته‌ای بار دیگر بر تعهدات ایران در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده است. در گزارش زنده‌ای که از تلویزیون دولتی ایران نشر شد دیده می‌شود که حسن روحانی دستور تزریق گاز یورانیوم را به سنترفیوژهای 164IR5 و CIR5 و آزمایشات تکنیکی دستگاه‌های IR9 را صادر می‌کند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده که در این مراسم از 133 پیشرفت در سال گذشته در سکتورهای صنعت هسته‌ای بیشتر در عرصه‌های طبی، انرژی و زراعت پرده‌برداری شده است. حسن روحانی در سخنرانی تلویزیونیش با تأکید بر این که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای اهداف ملکی است با اشاره به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی گفت:
یکی از آثار پر افتخار برجام این بود که صنعت هسته‌ای، فناوری هسته‌ای رو در ایران به طور کامل قانونی کرد. این که میگم قانونی کرد یعنی حق ملت ایران رو باز ستاند. این حق ملت ایران بود. اونا به بی جهت میگفتن شما این حق رو ندارید، تخلف کردید.
به نوشته خبرگزاری رویترز، ایران در پاسخ به خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافقنامه از محدودیت‌های وضع شده بر فعالیت‌های اتمی این کشور سرپیچی کرده است. واشنگتن و تهران در گفتگوهای غیر مستقیم این هفته در ویانا در مورد چگونگی بازگشت هر دو جانب به تعهدات کامل بر اساس توافقنامه سال 2015 موضع‌گیری‌های شدید در برابر هم داشتند. ایران خواستار رفع فوری همه تحریم‌های بین‌المللی شده است. اما حتی فعالان سیاسی عملگرا در تهران هم رفع فوری همه تحریم‌ها را ناممکن دانسته، مشکل اساسی را در شیوه تفکر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. مصطفی هاشمی تبار نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی گفته است:
مگر این که یک روش تدریجی و تفاهمی رو بپذیریم، اونم این نیست که تمام تحریم هم رفت بشه. ما گیر داریم، ما الان تحریم هم رفت بشه بحث FTF هست، یه معادلات بانکیمون گیر داره دیگه. آن فرض کنید اروپایی ها اگه بخوان با ما معامله کنن، دیگه چمدونی که با ما معامله نمی کنن. بنابراین این یه گیر اصلی تو فکر ما هست.
در مذاکرات ویانا، مقامات اتحادیه اروپا بین طرفین باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای و ایالات متحده آمریکا به هدف بازگرداندن این کشور به توافقنامه سال 2015 میلادی تلاش می‌کنند تا در بدل وضع محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم‌های بین‌المللی بر تهران رفع شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای آمریکا در سال 2018 به شدت با این توافقنامه مخالفت کرده از آن خارج شد و تحریم های شدید را بر تهران وضع کرد. ایران نیز با تخطی از بسیاری محدودیت های هسته‌ای وضع شده در توافقنامه سال 2015 میلادی با آن پاسخ داد.
ساعت 9:30 با وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها تقدیمتان می گردد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با کمک سازمان ملل متحد گفتگو با طالبان در مورد اجازه دادن به کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو ادامه دارد. میرجان لاصق رئیس روابط عامه برنامه ماو پولیو این را به رادیو آزادی گفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یک زن و یک کودک در نتیجه اصابت مرمی هاون نیروهای افغان در ولسوالی صبره ولایت خوست کشته شدند. شهرهای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی دیروز دوباره روی ترافیک باز شد. این شهرها به دلیل اعتراضات مردم و آسیب دیده از آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه برای یک هفته مسدود شده بود. سر از فردا دوشنبه انتقال مواد تجارتی در بسته ها و باکس های کوچک از طریق ترخم ممنوع است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت هدف از این تصمیم فراهم آوری سهولت برای مسافران است. در تازه ترین اقدام برای سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در برما نیروهای امنیتی کشور بیش از 80 معترض را کشتند. پارلمان جرمنی رفتار با الکسی نوالنی را رهبر مخالف حکومت روسیه را شکنجه ادهمند توصیف کرده و از کمیته اروپا برای جلوگیری از شکنجه خواستار بررسی شرایط زندان او شده است. و یک مقام چینی میگوید تا پایان سال جاری میلادی تولید دوز واکسین کرونا در این کشور به 3 میلیارد خواهد رسید. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. شما این خبرها، گزارش ها و مصاحبات را در صفحه اینترنتی ما دیده و شنیده می توانید. صفحه اینترنتی ما رادیو آزادی نقطه کام و رادیو آزادی نقطه اورگ. تصمیم تازه شرکت برق افغانستان برای ترتیب ماهانه صورت حساب مصرف برق با استقبال گرم مشترکان برق روبرو شده است. پیش از این صورت حساب صرفیه برق هر دو ماه یک بار ترتیب می شد و این امر هزینه مصرف برق را بالا می برد. در نتیجه باعث انتقادهای مشترکان شرکت برق هم می شد. شرکت برشنا با اعلام تصمیم تازه خود گفته که ماهانه شدن پرداخت صرفیه برق باعث کاهش میزان هزینه مصرف برق می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
شماری از مشترکان برق در کابل از تصمیم تازه شرکت برشنا مبنی بر ماهانه شدن صورت حساب صرفیه برق استقبال کردند. پیش از این صورت حساب مصرف برق هر دو ماه یک بار به مشترکان برق می رسید. بر اساس مقررات شرکت برشنا با افزایش مقدار برق مصرفی قیمت آن افزایش می یابد. ترتیب دو ماهه صورت حساب برق هزینه بیشتر بر مشترکان تحمیل می کرد. نظر دو مشترک برق را در کابل درباره تصمیم تازه شرکت برق پرسیدیم. فهیمه و حیات الله در پاسخ گفتند:
باید نکو خوب است، اما به شرطی که کی نباشد. مثل که اگر صدر پا مصرف کنه او را 600 حساب نکنه. اگر بخاطر که ما نمید دومایم که باید باشه مصرف همون مصرف سابق. اما بل میه 4,000-3,000. اگر قسم باشه خواهی هیچ خوب نیست. اگر تا نباشه بازم خوب است.
کار خوب شد. هم آدمی دونیم روپا در حساب تا دو ماه اول ده تا همی چیز اول کتگوری داره. کتگوری داره که به حساب با دو مردم فایده میکن. پیشتان پیش جواب بشه. بالا رو هم میرفت. بعض مردم ها بخی در یک دو ماه بعد کنم در 4,000-5,000 در 10,000 هم میرفت. بار بسا فایده شد.
شرکت برشنا گفته که به تقاضای مردم افغانستان و مشکل‌های اقتصادی آنان مصرف کنندگان برق موظفند هر ماه پول برق خود را پرداخت کنند. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت:
با آغاز سال 1400 همه مشترکین مسکونی پس از این صورت حساب ماهانه دریافت می‌کنند. با این سیستم 50% در هزینه برق مشترکین کاهش می‌آید. این سیستم به زودی به 6 شهر بزرگ دیگر نیز گسترش خواهد یافت.
به گفته آقای توحیدی در صورت حساب تازه مانند گذشته حداقل قیمت برق هر کیلووات 2.5 افغانی است. او افزود که با اجرای تصمیم تازه شرکت برق برای مردم زمینه کار نیز فراهم می شود. این در حال است که بیشتر محل ها در افغانستان هنوز هم از برق بی بهره هستند و در محل هایی که برق وجود دارد در آنجا نیز قطع رخ می دهد. مسئولان شرکت برشنا می گویند که هر سال برای تمویل برق 200 میلیون دلار به کشورهای خارجی داده می شود. بر بنیاد معلومات این شرکت، اکنون 80% برق از ایران و همسایه های شمالی وارد می شود و تنها 20% برق در داخل کشور تولید می شود و از این راه به 45% مردم افغانستان خدمات برق ارائه می کنند. رادیو آزادی.
گزارش های خبری تا اینجا بود. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارد. در ادامه این بر ساعت دو برنامه، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه حقیقت چیست، آماده پخش است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار دارم. آیا جوانان معلول می توانند ورزش کنند؟ تیم کرکت جوانان معلولین افغانستان چه زمانی آغاز به کار کرد؟ تیم کرکت جوانان معلول افغانستان چه دستاوردهایی داشتند؟ در این هفته در مورد تیم ملی کرکت جوانان معلول افغانستان برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. معلول بودن ناتوانی نیست. بعضی جوانان هستند که با کوچکترین مشکل ناامید می شوند و خود را از دست می دهند. اما هستند جوانانی که با بزرگترین مشکلات مبارزه می کنند، تلاش می کنند و خود را به قله های بلند موفقیت می رسانند. به طور مثال گروه از جوانان معلول هستند که در تیم ملی کرکت افغانستان بازی می کنند و معلولیت را به چالش کشیده اند. حزب الله ابراهیم یک تن از بازیکنان تیم ملی کرکت جوانان معلول افغانستان است. او میگوید از طفولیت به بازی کرکت علاقه داشت، اما زمانی که معلول شد خیلی مایوس شد.
وقتی که دست ما چیش معلول شد، ما باز بسیار مایوس شدیم. باز وقتی که دستم جور شد، ما کرکت میدان کردم و در تنس بال و کوشش میکنم و در تیم معلولین افغانستان در تورنمنت شپگیز فاینال 1-5 بازی کرد. باز دوستم گفت که شما برای تمرین کنین و تیم معلولین هست، شما میتانی که در تیم ملی بیایی. و از وقت ما کوشش کردیم، بسیار تمرینات زحمت کشیدیم و انجام کوشش و زحمتی دیدیم در تیم ملی افغانستان معلولین هستیم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند جوانان دیگر در عرصه های مختلف موفق باشند. زبیر زدران جوان دیگر است که از ناحیه پا معلول است، اما او می گوید زمانی که جوانان را می دید با خودش فکر می کرد که او نیز می تواند ورزش کند.
از اول که کرکت زیاد علاقه داشتم، وقتی که تیم ملی خودم دیدم، خودم فکر کردم که چون معلولیت نتوانی نیست، باز من باید بتانم که مام کرکت کنم. کنم. اول که من کرکت شروع کردم او وقت یکم مشکل بود، به خاطر که زیاد تمرین نداشتم، بلد نبودم کته همی دویدن. بعد که من کرکت شروع کردم ما کته دویدن کته همی چیزا کلگشان بلد شدم. حال مشکل پیدا میشه خوی که زیاد نیه چطور که اولین بار بود. اول بود
زبیر زدران همچنان افزود در اوائل خانوادش و دوستانش به خاطر این که معلول است او را حمایت نمی کردند تا ورزش کند و برایش گفته می شد که معلول نمی تواند ورزش کند، اما او روحیه خود را از دست نداده بود.
کلگی رفیقایم کلگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقتتان ضایع میشه، درس بخوان و همه چیزا. اول مشکل بودن کلگی گفتن هیچ آینده نداری همی رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شدن تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم در پاکستان بود شهر کراچی، بعد از او فامیلم رفیقایم کلگی تشویق کردن که یک آینده داره ناله شما. بله اول هیچ کس اعتماد نداشت.
تعیین کردن هدف در زندگی و به آن دست یافتن کار ساده نیست و نیازمند مبارزه و تلاش است. نبیولا یک تن دیگر از بازیکنان تیم کرکت جوانان معلول به این عقیده است. او میگوید هیچگاه به ذهنیت منفی دیگران که به وی میگفتند تو نمیتوانی توجه نکرده است.
در اوائل ما با مشکلات زیادی روبرو شدیم، اما وقتی انسان به خود هدف تعیین میکند طبعا که باید با مشکلات مبارزه کند تا با هدف خود برسد. جامعه ما یک جامعه عقب مانده است و همیشه ذهنیت منفی دارد. همیشه به من میگفتند که تو معلول هستی و نمیتوانی ورزش کنی، زحمات شما بی‌نتیجه است. اما من به حرفهای مردم گوش نکردم و هدفی که به خود تعیین کرده بودم کوشش میکردم به آن برسم. من دست و آستین را برزدم و به حرفهای منفی دیگران توجه نکردم و با خود فکر کردم که من باید موفق شوم تا زمان و موفقیت من برای آنها جواب دهد.
ما نتیجه به دوی تخپل جواب ورکوی.
نبی الله همچنان افزود او خیلی خوشحال است و از این حالتش خیلی راضی است که با وجود معلولیت با تیم‌های جوانان سالم رقابت می‌کند و حس نمی‌کند که معلول است.
در اوائل برای هر انسان ورزشی که با آن آشنایی نداشته باشد مشکل است، اما حالا باید برایتان بگویم که بازیکنان ما با وجودی که معلول هستند بازم آنها حس نمی کنند که معلول یا ناتوان هستند. وقتی که ما در داخل بازی می کنیم یا هم در کلب های شخصی بازی می کنیم با جوانان سالم بازی می کنیم، هرگز فکر نمی کنیم که ما معلول هستیم و نمی توانیم. پیام من با آن عیده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر می کنند این است که درس و آموزش را در اولیت زندگی خود و ورزش را در قدم دوم قرار دهند.
شفیق الله صمیم که از ناحیه دست معلولیت دارد میگوید جوانان معلول نباید ناامید شوند و نباید معلولیت مانع پیشرفت آنها شود.
هیچ وقت خود ناتوان فکر نکنه، ببینه ما را. ما خودم شخصا ما یک دست دارم، یک دست ما قطع شده، با یک دست ما بازی میکنم. با ما تالیت فکر نکردیم که ما معلول باشم. ما که ایجام بازی ها را میکنیم، کتی مسابقات داشته باشیم، ما کتی جورا که او سالم می باشه که ازوا ما مسابقات می کنیم، ولی ما تا لیه فکر نکردیم که ما معلول هستیم. برزو معلولینی که خدا ناتوان فکر می کنم، شما هیچ وقت خدا ناتوان فکر نکنید. معلولیتی که است یک محدودیت است. این هیچ وقت کارهای ما را، روی ورزش ما را، روی تعلیم ما را گرفته نمی تواند.
دوستان نهایت عزیز، تیم کرکت جوانان معلولین افغانستان چه زمانه آغاز به کار کرد و این تیم چه دستاوردهایی داشته است؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خانم
خب میشه بر ما بگوین که چیگونه همی تیم ساخته شد؟ آیا از طرف خود جوانان معلول پیشنهاد شد یا از طرف کرکت بورد هم جذب شدن؟
ما زمین سازی کردیم و جلب توجه جوانان را در این عرصه به دست آوردیم تا بتوانیم که جوانان به این ورزش رو بیاورن. بعد ما برایشان مسابقات داخلی جور کردیم و از مسابقات داخلی برایشان زمینه‌های خوبی داشتیم که توانستن حتی در مسابقات خارجی هم نمایندگی افغانستان را انجام بدن.
چند زون تیم کرکت معلولین وجود دارد؟
در پنج زون افغانستان تیم معلولین وجود دارد که در جریان سال برایشان برنامه‌های مختلف نظر گرفته شده و برایشان مسابقات راه اندازی می شود.
خب میشه بر ما بگوین که تیم کرکت جوانان معلول چی وقت آغاز به کار کرد؟
سال 2012 به این سو تیم معلولین جور شده و در فهرست مسابقات داخلی برایشان برنامه به پیش برده میشه.
بسیار خب، تنها اینا مسابقات داخلی دارن یا مسابقات بیرون مرزی هم دارن؟
بله، برای تیم معلولین ما، برای بازیکنان معلولین ما به سطح زونها ما مسابقات انجام میتیم و بعد باز از این در این جمله مسابقات که بازیکنان نتایج خوب داشته باشند، درخشش خوب داشته باشند، اونا را در نظر میگیریم و به تیم ملی انتخاب میکنیم که ما چندین بار تیم معلولین افغانستان را بیرون از کشور روان کردیم، در مسابقات رسمی جهانی هم اشتراک کرده، هم در مسابقات اولد سیریز و همچنان در ایشا کپ با کشورهای دیگه ما بایلچر سیریز کردیم، دو جانبه مسابقات انجام دادیم. قابل گفتنی است که تیم معلولین ما دستاورده خوبی دارن و تا حال توانسته که تیم هند، پاکستان و بنگلادش و انگلستان را شکست بده.
بسیار خوب، چطور میتونن معلولین کرکت بازی کنن؟
بله، طوری که با شما معلوم است افغانهای ما الحمدلله استعداد خوب دارن در عرصه‌های مختلف. خوشبختانه که برادر معلولین ما سعی و تلاش میکنن و زحمت میکشن، ورزش میکنن. بیشترشان شما ببینین که مالیتش بیشتر میباشه اما بازم سعی و تلاش میکنه که ورزش کنه، که تا حال توانستن با تیم معلولین ما و تیم ملی افغانستان را پیدا کنن. هیچ وقت باید انسان روحی خود را از دست نده، امید خود را از دست نده. هر وقت که انسان بر هر هدفی که بخواد میتونه که در هر حالت به او هدف برسه و نتایج خوبی خود را داشته باشه، که یا بسیار با مشکلات توانستن که ورزش کنن و با ورزش رو بیارن، که خوشبختانه که از طرف کرکت بورد افغانستان براشون برنامه خوبی برگزار شده و از اون طریق اینها توانستن که نمایندگی افغانستان رو انجام بدن و برای فامیلشان باعث افتخار شدن.
امسال گفتین که قرار است یک بازی داشته باشند، با کدام کشور؟
پلان شده که بار از ماه می با تیم هندوستان ما مسابقات داشته باشیم.
و گفتین که مسابقات بیرون مرزی هم داشتن، اینا چی دستاورد داشتن؟
مسابقات بیشتر اوقات با کپ می باشه، کپ های مختلف را برنده شدن. مسابقات جانبه که داشتیم تیم معلولین ما برنده شده و مسابقاتی که در اور سیریز هم در انگلند تیم ما نتایج خوب داشت و در برابر هندوستان، پاکستان، بنگلادش همچنان پیرو شدن و کپ را برنده شدن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان میگوید سال گذشته مالی این وزارت 98% بودجه خود را مصرف کرده است. با گفته مقام های این وزارت در سال گذشته مالی 2470 پروژه با هزینه 110 میلیون دلار تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. در این برنامه با فریدون آژان سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات صحبت کردیم.
بسیار تشکر آژانس دادی که بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد کارکردهای وزارت احیاء و انکشاف دهات که در سال گذشته چقدر پروژه ها تطبیق شده در کدام ولایات بوده، میشه یک معلومات کلی بر ما بدید؟
تشکر. وزارت احیاء و انکشاف دهات در چارچوب فعالیتاش برای بهتر ساختن وضعیت زندگی در قریه ها و روستاهای افغانستان هر ساله پلان عملیاتی خود در آغاز سال تنظیم میکنه. ما بر سال مالی 1399 بیش از 6000 پروژه را دیزاین کرده بودیم. این پروژه خوشبختانه با توجه به اینکه مسئله ویروس کرونا و شیوع ویروس کرونا یک مقدار روی هم فعالیت های دولت و هم خود زندگی مردم تاثیر بعد گذاشت، با تمام اینا ما توانستیم بخش زیاد از پروژه خود را تکمیل کنیم و در حدود 98% بودجه خود را در سال مالی 1399 تطبیق کنیم. این اساس ما در سال مالی 1399 توانستیم 2470 پروژه را که در حدود 110 میلیون دلار هزینه شد ما این را تکمیل کنیم و برابرداری برسانیم. در حدود 2,336,000 نفر در سراسر افغانستان از این پروژه ها مستفید شدند. این در 34 ولایت افغانستان تطبیق شد.
بیشتر کدام پروژه ها بود آژانس؟
البته اکثریت این پروژه پروژه‌ای بود که خود مردم درخواست کرده بودند. یعنی تمرکز اساسی سر ساختن اعمار شبکه‌های آب بود، یعنی رساندن آب آشامیدنی به مردم در خانه‌هایشان. همچنان مسئله آبیاری بود یا رساندن آب در زمین‌های زراعتی، ایجاد کانال‌های آب، بندها و سربندها، در کنارش ساخت جاده و سرک. مهمتر از همه به دلیل از اینکه دریای افغانستان به طور معمول سیلابی هست و سیلاب خیز است، درخواست برای تعقیم سواحل دریا بسیار زیاد بود و ما توانستیم مهمترین دریاهای افغانستان مثل دریای ارغنداب، دریای کنر، دریای سروبی را اینا را تعقیم سواحلش تنظیم کنیم و این بسیار یک دستاورد است که زیبا نه تنها که سیلاب باید تخریب خانه و زمین مردم نمیشه، بلکه بخشی از زمین های زراعتی وارد چرخه زراعت میشه. بیشتر خواستگاه مردم اینی چیزا بوده در سال 1399.
در سال پیش رو چی پلان دارین که بیشتر کدام پروژه ها تطبیق کرده و در کدام ولایت مردم بیشتر به چی نیاز دارن؟
ما در حال حاضر این لحظان در حدود 8111 پروژه را در حال جریان داریم. به این پروژه هایی که از سال گذشته وارد سال جدید شده چیزی حدود بیشتر از 5000 پروژه دیگر هم که بالن 2400 پلان کردیم، دیزاین کردیم، این اضافه خواهد شد. یک بخش زیاد از اینا در سال 1400 انشاءالله تطبیق خواهد شد. حوزه کاری ما بیشتر البته خب بر اساس خواست مردم است، ولی تمرکز اساسی ما روی جاده سازی هست، روی تمدید شبکه های آبرسانی است، ساخت سیستم های آبیاری یا کانال های آبیاری برای زمین های زراعتی است، همچنان تحکیم سواحل دریاها هست، ساخت پل ها و پلچک ها هست. مهمتر از همه اعمار و بازسازی کاریز های افغانستان هست که یک سیستم آبیاری سنتی است و با وجود 3000 کاریز در سراسر افغانستان در 19 ولایت افغانستان داریم. یار ما بخشش در سالهای 98 و 99 ساختیم، انشاءالله در 1400 هم که بخش دیگه این چیزا ساختیم.
شما اشاره کردین بر ساخت جاده ها که در امی جریان سال گذشته چقدر جاده ها ساخته شده و در غیر از اون مردم از امی کار کردن امی عملی کردن پروژه ها در بخش ساخت ساز جاده ها شکایت دارن، یعنی میگن که کار با کیفیت صورت میگیره. آیا از این نظارت وجود داره نداره که چقدر این کارا با کیفیت پیش میره؟
مسلماً یک بخشی از هزینه های مشخص در وزارت احیاء و انکشاف دهات برای حفظ و مراقبت این جاده ها هست. یک چیز یادآوری کنم که ما تمام جاده های دهاتی را که میسازیم بر اساس استاندارد بین المللی هست، چیز مشخص کم و زیاد نیست. به این خاطر اونمو دوره گرانتی خود را باید داشته باشه، اونمو استقامت خود را و اونمو استاندارد لازم هست. به این خاطر اگر جاده تخریب میشه باز ما ببینیم که گرانتیز چه خبر بوده و مثلا من شرکت سازنده در رابطه پاسخگو خواهد بود. اما خود ما برای حفظ مراقبت جاده های روستایی یک برنامه جداگانه دارم که از ساله توسط خود مردم جاده های حفظ مراقبت میشه، ما نظارت کافی بر جاده ها داریم.
سر مسئله پروژه دسترخان ملی که از زمان که آغاز
شده
بیشتر در کدام ولایات بوده، چقدر مردم تحت پوشش قرار داده شده؟
برنامه دسترخان ملی تلاش دولت افغانستان برای کمک به مردم بود که در دوره شیوع ویروس کرونا یک مقدار از نگاه اقتصادی ضربه خوردن و دچار مشکل شدن. ما در دو فاز برنامه را روی دیزاین کردیم و تنظیم کردیم. فاز اول از جلوتر از دو ماه پیش یا آغاز شد در افغانستان، قرار بود در 123 ولسوالی و بیش از 12,000 قریه این برنامه تطبیق شود. بعد فاز دومش آغاز میشه که در اون در 235 ولسوالی و حدود بیشتر از 21,000 قریه این برنامه دسترخان ملی تطبیق خواهد شد. ما در الان فاز اول تطبیق نشد، ما 4,700 قریه را کارش انجام دادیم، به این خریاچی شده در 116 ولسوالی تطبیق شده و بیشتر از 502,000 خانواده مستحق خانواده مستحق از یا مستفید شدن و به روند این کمک رسانی به بقیه خانواده همچنان ادامه داره و این را ما انشاءالله تلاش میکنیم که بسیترین فرصت تطبیق کنیم. بعد از وارد فاز دوم میشویم و در فاز دوم انشاءالله در بخیه مناطق افغانستان این برنامه پروژه
در جای کمی پروژه تطبیق شده، پروژه دسترخان ملی، مردم از غیر عادلانه بودن توزیع دی شکایت دارن که مثلا در یک کوچه یا گذر یک کسی که مثلا شناخته دارد و به فامیلی که مستحق نیستن برای او هم این کمک صورت میگیره و به مستحقی نمیشه، کسی که مستحق است صورت نمیگیره. شما این مسئله چگونه بررسی میکنید که چقدر نظارت جدی از این روند توزیع وجود دارد؟
اولا یک چیز را یادآوری کنم که پروژه توسط دولت تطبیق نمیشه، توسط خود مردم تطبیق میشه. کار دولت افغانستان ایجاد تسهیلات است. تمام این پروژه، تمام این برنامه در قریه از طریق شورای انکشافی صورت میگیره و شورای انکشافی هم از مردم خود قریه ساخته شدن. دولت در رابطه هیچ نقشی نداشته، خود مردم آمدن شورا ساختن، انتخابات کردن و ایتون این چیزی هم تعیین کردن. بنابراین کار به صورت میگیره توسط مردم. البته به این معنی نیست که تنها شورا مسئولیت تطبیقی برنامه را داره، همه مردم در روند از این شریک هستن. مثلا کمیته های تدارکات و کمیته های نظارت از مردم جمع یکی دو نفر از اعضای شورا تشکیل میشن، یعنی معلم قریه، ملای امام قریه، کارمند دولت یا مستفید و متنفذ قریه یا در کمیته تدارکات و کمیته نظارت حضور دارند. کار از اینا تطبیق درست از این هستن. مردم منطقه غریب خدا میشناسن و قریه کوچک از همه هم دیگر هم میشناسن. به من در این رابطه گزارش همچنان مبنی بر مشکلات یا سوء استفاده بر ما نرسیده و اگر گزارش هم رسیده ما سریعا حمول از اقدام کرده. مثلا مثلا یک بار از ولایت ننگرهار یک گزارش آمد که این فرد یک حق دیگه مثلا مقام خود برده، حمول از اقدام کرده و حق هشت حق دیگه که اضافه گرفته بود و پس از پشش گرفته و با مستحق تزدیه کرده. در کنار از ما شماره رایگان 33 را داریم و هر در 24 سال هر لحظه که کسی مشکل در سراسر افغانستان در از میبینه و ما تماس میگیره ما سریع اقدام میکنیم.
بسیار زیاد تشکر جناب آژان سایبازی که بر ما وقت دادید. سلامت باشید.
بخیر باشید.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت. ای وجودی یا سر تا پا و نک می
بینمت ای وجودی یار سر تا پا هنر میبینمت گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینمت رگ رگم با دیدنه